بسم الله الرحمن الرحیم. 236 سمینار علمی با موضوع نهضت حسینی و مسئولیت اجتماعی با ارائه مهندس محمد صادق حامدی، پنجشنبه 21 تیر ماه 1403، کانون زبان قرآن.
اللهم صل على محمد و آل محمد و صلاته و سلامه على حسین ابن علی. صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله. در پنجمین روز از محرم الحرام و در 21 تیر ماه 1403 با یکی دیگر از سمینارهای کانون زبان قرآن که متمرکز شده در این ایام بر موضوع نهضت حسینی و عاشورای حسینی و حرکت امام حسین، در خدمت دوستان حاضر در کانون زبان قرآن و همچنین در خدمت دوستان برخط هستیم، در خدمت جناب مهندس حامدی قرار داریم با موضوع نهضت حسینی و مسئولیت اجتماعی که باز یک موضوعی است که مرتبط می‌کند موضوعات قرآنی رو با موضوعات حسینی. بدون فوت وقت با صلواتی به استقبال سخنان ایشان می رویم. اللهم صل على محمد و آل محمد.
با هم جمع خوانی می کنیم سوره مبارکه کوثر. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به لطف خدا 236 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو در ایام ماه محرم با موضوع دیگری در موضوعات نهضت حسینی دنبال میکنیم. ابتدا یک شعر از حافظ میخوانیم. چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند زمن، ور بگویم دل بگردان رو بگرداند زمن. روی رنگین را به هر کس می نماید همچو گل، ور بگویم باز پوشان باز پوشاند زمن. چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببین، گفت می خواهی مگر تا جوی خون راند زمن. او به خونم تشنه و من بر لبش تا چون شود، کام بستانم از او یا داد بستاند زمن. گرچه فرهادم متلخی جان براید باک نیست، بس حکایتهای شیرین باز میماند زمن. گرچه شمعش پیش میرم بر غمم خندان شود، ور برنجم خاطر نازک برنجاند زمن. دوستان جان دادم بهر دهانش بنگرید، گو به چیزی مختصر چون باز میماند زمن. صبر کن حافظ که گر زنده است باشد درس غم، عشق در هر گوشه ای افسانه ای خواند زمن. به لطف خدا باز هم در شرایطی این سمینار برگزار میشه و این برنامه های در واقع موضوعی نهضت حسینی رو در کانون زبان قرآن دنبال میکنیم که سابقه ها و پیشینه هایی از این برنامه ها در این مجموعه داریم و ذکر اونها و تذکر از بودن اونها همواره ضروری هست که بدانیم همه مباحثی که در حال ارائه اونها هستیم بر اون پایه ها استوار شدن و اون سابقه ها رو نباید از یاد برد در این زمینه ها، مثل بحث مطالعات قرآنی در سیره حسینی که با عنوان اسلام محمدی به روایت نهضت حسینی چاپ شده مدتی است و در اختیار ماست، سمینارهای علمی فرهنگی عاشوراشناسی که اون هم به لطف خدا به صورت کتاب هم به چاپ رسیده و در اختیار ماست، و 20 سمینار علمی فرهنگی پرسمان عاشورا که به شکل صوتی در سایت کانون زبان قرآن اونها رو هم در اختیار داریم و این سابقه ها همه به ما کمک میکنن که بتونیم در بروز رسانی مباحث و ادامه دادن این مباحث سیر صحیحی رو طی کنیم و بازگشت به عقب نداشته باشیم. از این رو توجه به این آثار گذشته برای ما حائز اهمیت هست. از اینجا بحث رو آغاز می کنم که در کتاب اسلام محمدی به روایت نهضت حسینی همون ابتدا با این حدیث موضوع آغاز میشه، حدیث نبوی که حسینون منی و انا من حسین، و معنای این حدیث نبوی که در واقع حالا ترجمه ساده شده اون حسین از من است و من از حسین هستم، و نقدی که به این ترجمه میشه و توجهی که باید به این حدیث نبوی داشت برای الگو گرفتن، برای درک بیشتر، برای بهره هدایتی از این حدیث نبوی طبعا باید داشته باشیم. و دو آیه، یک آیه و یک حدیث دیگه در واقع در اینجا مطرح میشه که قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، وقتی پیامبر اکرم پیامبر همه امت ها میشوند و پیامبر همه انسان ها از زمان خودشون به بعد هستند، با حدیثی که ایشون دارن که حسینون منی و انا من حسین، عملا میشود این را خواند که قل یا ایها الناس در واقع حسین هم الیکم جمیعا هست و حضرت امام حسین علیه السلام هم همان جایگاه پیامبر اکرم رو دارند و قرار نیست احادیثی مثل این حدیث یا ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا صرفاً به عنوان مثلا یک گزاره‌ای که یک پدر بزرگ نسبت به نوه خودش داره شناخته بشه، مثلا یک توصیفی است که این گونه است، نه این نیست، باید بهره هدایتی داشته باشه، چون پیامبر اکرم دارن این قول رو بیان میکنن و قول پیامبر اکرم برای ما قول نبویه. بحث حدیثی است که از جانب شخص رسول الله داره بیان میشه، پس بهره هدایتی خواهد داشت. این توجهی که باید نسبت به این سیر داشته باشیم. از این مورد که بگذریم به مقدمه کتاب عاشوراشناسی میریم. چرا حالا ما اصلا این بحث ها رو دنبال میکنیم به این سبک، به این شکل؟ این رو من میخونم عبارت هاشو، یه قسمت هایش هم خط کشیدم از جهت توجه بیشتر، و ببینید که چقدر موضوع اجتماعی است. اتفاقا از همینجا داریم وارد اون بحث مسئولیت اجتماعی هم میشیم. کانون زبان قرآن در این میان با این نگاه و نگرش وظیفه شناسانه که در جای جای جهان اسلام هر فرد جویا و پویای مسلمان و هر نهاد و گروه و مجموعه و سازمان هم حقیقی داره هم حقوقی، در محدوده توان و امکان مستطعت، حالا بعد بهش می‌رسیم، شایسته است در عرصه مطالعات نهضت حسینی ورود کند و بایسته است به هر اندازه و به هر ترتیب مقدور و میسور بکوشند و هیچ گونه محظور یا محظوری را برای کناری نشستن بهانه نیاورند، به پیروی از پیشتازان و پیشکسوتان و همراه با همگان در بازه. حالا این ادامهش مال اون عاشوراشناسی عینن دارم میخونم که استاد میگن در بازه زمانی مرداد ماه تا آذر ماه 1399 5 ماه متناوب اون دوره عاشورشناسی برگزار شد. من با اون قسمت‌های اول بیشتر کار داشتم که می‌بینید به عنوان یک وظیفه عمومی، یک وظیفه همگانی، همه باید در نسبت به نهضت حسینی حساس باشن و هر اندازه که می‌توانن هیچ عذری نیاورن، یک قدم این مسیر رو پیش ببرن، به اندازه یک قدم به این دامنه گسترده مباحث نهضت حسینی بیفزایند، ولی در مسیر صحیح، در مسیر درست، و کسی به هیچ بهانه‌ای از این کار کنارگیری نکنه. این چیزیه که ما باید بهش توجه کنیم و این مسئولیت ماست نسبت به نهضت حسینی. یک مسئولیتی است که اثرش قطعاً اجتماعیه، دیده می شود در اجتماع این حرکت ها و می ماند و ماندگار می کنه نهضت حسینی رو، مسیری که اگر ائمه ما بعد از امام حسین علیه السلام دنبال نمی کردن قطعا ما امروز با مباحث نهضت حسینی دیگه طرف نبودیم و از این موضوع چیزی برای ما باقی نمی ماند. خب الان ما می خواهیم وارد موضوع نهضت حسینی و مسئولیت اجتماعی بشیم. میخواییم در واقع نهضت حسینی رو از منظر مسئولیت اجتماعی ببینیم. برای این کار اگه بخوایم طبق این سوابق دنبال کنیم، عملا بهترین گزینه برای ما اینه که بیایم مطالعات قرآنی رو با موضوع مسئولیت اجتماعی دنبال کنیم، مسئولیت اجتماعی رو درست درک کنیم و این رو در سیره امام حسین علیه السلام دنبال کنیم و ببینیم اینها چگونه با هم مطابقت پیدا میکنن. اگر حالا اون سابقه ای که در کانون زبان قرآن هم هست اینجا یادآوری بشه، ما بیایم وارد اول بحث این میشیم که قرآن و مسئولیت اجتماعی به چه شکل است و وارد مطالعات قرآنی این موضوع بشیم، میبینیم که تحقیق موضوعی مسئولیت اجتماعی در قرآن کریم با کلید واژه اصلاح و مصلحان در واقع میشه گفت یکیه و تعریف میشه با این کلید واژه. 38 ردیف تحقیقی پیدا میکنه که مجموعا 338 آیه طبق اون روش تحقیق موضوعی باهاش مواجه هستیم. ما اینجا چون طبعا تو سمینار علمی هستیم و موضوعمون مسئولیت اجتماعی در قرآن و اینها مستقیم نیست، اینجا میخواییم بارقه ها و نمونه هایی رو بگیریم که وارد بحث نهضت حسینی میخواییم بشیم. حالا نقطه گرهش هم که طبعا همه میدونید و ما هم بهش خواهیم رسید که چگونه این به موضوع نهضت حسینی مرتبط خواهد شد. اگر اینجا من این توضیح رو بگم، در روش تحقیق موضوعی طبعا ما ردیف ها رو با یه نظمی دنبال میکنیم. اینجا در مقام ارائه من اون نظم رو رعایت نمی کنم. به فراخور بحثی که میخوام دنبال کنم دسته بندی هایی کردم، ولی اشاره دارم که اینها در اون تحقیق موضوعی چه جایگاهی داره. اگر روی اسلاید ها اینجوری دیده میشه از این جهت. اگر ما مسئله مثلا فساد رو در نظر بگیریم که در کنار اصلاح مطرح هست همیشه در قرآن کریم، و همینجا خوب اشاره کنم به یک کارگاه ویژه در این موضوع که باز هم در کانون زبان قرآن داشتیم، تفسیر سوره شناختی آیه ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، که شاه بیت دیگه کنار هم اومدن بحث فساد و اصلاح کنار هم هست در آیات قرآن کریم. یک سری آیات شاخص در این تحقیق موضوعی رو من اینجا آوردم. اگر به ردیف 9 تحقیقمون رجوع کنیم، در سوره مبارکه نمل آیه 48 و کان فی المدینه تسعت رهتن یفسدون فی الارض ولا یصلحون. حالا این از باب ظرافت مدینه خیلی جالبه، مدینه خیلی جالبه. خودتون ببرید در موقعیت زمانی امام حسین علیه السلام و میبینید که مدینه یا اینگونه هست یا نه، واقعا در مقام در واقع گسترش معنای کلام خدا، گروه های مختلف، رهت های مختلف که تسعه رو بازم با ظرافت های قرآنی میتونیم بگیم 90% جامعه، 99% جامعه دوچار این رهت زدگی که خودشونو به یه جا وصل کنن کارشون پیش بره به این سبک در اومده و اگر متصل به این رهت‌ها نباشن افراد، عملاً کارشون پیش نخواهد رفت. یک چنین جامعه‌ای شده و ویژگی عموم این رهت‌ها، این گروه‌ها، این مردم، یفسدون فی الارض و لا یصلحون. چون وقتی لا یصلحون نباشه، مسئولیت اجتماعی کنار بره، قطعاً فساد جاشو میگیره. یعنی جامعه رو به فساد داره میره، هیچ کس هم احساس مسئولیت، احساس خطری از این باب ندارد. پس این وضعیتی است که ما اونجا داریم میبینیم. داریم مسئولیت اجتماعی رو در قرآن میبینیم. چه ویژگی هایی است که مسئولیت اجتماعی میخواد دنبال کنه؟ نقطه مقابلش چیا هست که مسئولیت اجتماعی دیگه نیست؟ اینا رو باید بهش توجه کنیم. یه قدم بریم جلوتر. در ردیف ده این تحقیق موضوعی داریم، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. دوباره یعنی خیلی آیه دیگه اینجا کامل همین دوتا رو میاره مقابل هم قرار میده. به قول استاد سعیدی دوگان مطرح میکنه دیگه، دوگان یفسدون و یصلحون اینجا میاد روبروی هم در آیه سوره شعرا و نشون میده که عدم انجام مسئولیتشون دیگه صریحا فساده. از اون ور حواستون باشه کار فساد خیزم بکنید اسمشو نمیتونید بذارید مسئولیت اجتماعی، نمیتونید کار فاسد انجام بدید به نگاه اجتماعی. ردیف 21 سوره اعراف آیه 56، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. حالا اجتماع اومده از جهل در اومده، یک جامعه ای، یک مدینه ای، یک سیر مثبتی کرده است، به سمت اصلاح رفته. از اون منجلاب ها که در نهج البلاغه امام علی علیه السلام میگن چه وضعیتی داشت اون شهر و اون مکه و اون مردم و اینها، این رشد کرده به یک نقطه ارتقای رسیده است. حالا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح ها، حالا که اصلاح رخ داد فساد نکنید، خرابش نکنید، بازگشت به عقب درش نکنید. من اینجا میخوام یک نکته قابل تأملی در خود مطالعات نهضت حسینی هم بگم. اگر ما میخوایم سیرهای رو به رشد داشته باشیم، رشد یابنده باشه، نباید برگردیم به عقب، نباید برگردیم به زمانی که انگار نه انگار کتاب عاشوراشناسی داشتیم، مباحث عاشوراشناسی رو داشتیم در همین کانون زبان. وقتی میخوایم این سیر رو بریم، بر نگردیم به زمانی که اسلام محمدی به روایت نهضت حسینی نداشتیم. این میشه همین، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح. یعنی مدام باید حرکت شما رو به رشد باشه، هی به عقب بر نگردید. از هر نقطه ای هستید عزیمت کنید برای نقطه بعدی، نقطه برتر، نقطه بهتر در این مسئله. در ردیف 38 سوره بقره آیه 11 داریم، و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. یه عده ای هم هستن، این از آخرین دیگه، آخرین ردیف تحقیق موضوعی مسئولیت اجتماعی میشه. یعنی جمع‌بندی، خدا در مقام جمع‌بندی مطلب داره میگه حواستون باشه. خیلی از کسانی که ادعای مسئولیت اجتماعی میکنند، حرکت‌های مصلحانه دارن، اینا مفسدند. باید علل حساب حواستون باشه، هر کسی ادعای اصلاح کرد اول حواستون باشه مفسد نباشه. چون معمولاً اینه، معمولاً کسانی که دارن فساد میکنن ادعای اصلاح دارن. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. خودشون هم نمیدونن، حتی خودشون هم واقعا فکر میکنن مصلحن، دارن حرکت مصلحانه میکنن، در حالی که تمام اون کارشون فساده، تمام اون کارشون افساد بعد از اصلاحه، خرابتر میکنه کار رو. پس اینجا باید توجه کرد به این نکات. حالا ارتباط اینها رو در میابیم با نهضت حسینی یواش یواش. یه جنبه دیگر رو دنبال کنیم در آیات مسئولیت اجتماعی در قرآن، بحث ظلم. بحث ظلم هم ببینیم، فسادها رو با هم به نوعی دیدیم، حالا ظلم رو ببینیم. در ردیف 6 سوره شورا داریم فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لا یحب الظالمین. حواستون باشه اگه مسئولیت اجتماعی رو رها کردید، الگوتون مسئولیت اجتماعی نبود در جامعه، شما نسبت به اون جامعه رفتارهای غیر مصلحانه داشتید، میشید ظالم نسبت به اون جامعه، میشه ظلم پدید میاد. اگر اصلاحگری یا مسئولیت اجتماعیتون خلاف آن چیزی است که قرآن کریم گفته است، به اسم مسئولیت اجتماعی است ولی افساده، ظالمید نسبت به خودتون و جامعتون. پس نقطه مقابل مسئولیت اجتماعی اینجا از زاویه دیگری میشه ظلم اجتماعی، ظلم در اجتماعتون پدید میاد. حالا با معنای لغوی ظلم کاری نداریم که در خود این تحقیق موضوعی ظلم خیلی زیبا معنا میشه. در ردیف 7 سوره انبیا آیه 87 داریم یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. قرار مسئولیت اجتماعی بیاد اعمال شما رو جوری تنظیم بکنه که اون کمکاری های قبلی، ذنوب قبلی جبران بشه و جامعتون رو به رشد بره. ولی ضامنش چیه که شما واقعا اصلاح اجتماعی میکنید؟ و من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما. باید حواستون باشه مسئولیت اجتماعی شما در راستای سیره نبوی حرکت کنه، یعنی در راستای اطاعت از پیامبر اکرم باید حرکت کنید، که اطاعت از پیامبر اکرم عملا اطاعت از خداونده، یطع الله و رسوله. حسینون منی و انا من حسین اینجا میاد قرار میگیره دوباره، یعنی و من یطع الله و رسوله و حسین ابن علی ابن ابی طالب، فرقی نداره. اینجا همون حدیث میاد رسول الله جاشو میده به حسین ابن علی، که مسئله فقط مسئله فرزندی نیست، اینجا مسئله جایگاهه، مسئله شخصیت مطرحه. پس اینجا مهم است که مطیع پیامبر اکرم باشیم، که در اون عبارت مشهور امام حسین علیه السلام در اون وصیت نامه اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، یعنی امام دارن اتصال ها رو به این آیات وصل میکنن که من در اون سیر دارم میرم، دارم و من یطع الله و رسوله انجام میدم. مسئولیت و شکل مسئولیت اجتماعی من از جنس عبدالله ابن زبیر نیست، چون اون وصل به سیره نبوی نیست عمل کردش. اگر او هم به سیره نبوی متصل بود مثل من بود، فرقی نداشت. ولی مشکلش اینه که این سیر رو قطع کرده، این ارتباط رو کات کرده. یطع الله و رسوله در لاقل همه ابعاد نیست، اگر هم برخی ابعادش هست، یه مؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعضه، یه جایی هم اجتهاد خودش میکنه پیش میره، کار دیگه به پیامبر اکرم نداره. و من اینجا یک گذر لطیفی هم به اون عبارت زیارت سید الشهدا زدم، این فقط فاز فوزا عظیما، اونجا هم داریم یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، عیناً عبارت آیه در اون زیارت قرار گرفته. ردیف 15 سوره هود آیه 88 داریم قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا و ما اريد ان اخالفکم الی ما انهاکم ان ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب. که این آیه یک شاه بیت و یک سیاق ویژه رو تشکیل میده در ارتباط با نهضت حسینی، ازش رد میشم سریعتر چون بعدا بهش ویژه بر میگردم، ولی دقت کنیم بر کلمه‌هاش. اون اریدو اخالفکم ما انهاکم ان، اون بر آمر هم بالمعروف و انها عن المنکر، اريد الا الاصلاح، اونجا داریم لطلب الاصلاح، که در واقع اینجا مستطعت جبران اون طلب میکنه، اینا به هم مرتبطه و البته قطعا ارتقا یافته تره در سیره امام حسین علیه السلام. حالا اگر بیایم سراغ عباراتی که حضرت امام حسین علیه السلام به عنوان وصیت به برادر خودشون محمد ابن حنفیه بیان کردن و اجزای این رو با اون آیاتی که سیر کردیم حالا یکم مقایسه کنیم، با اون مطالعات قرآنی که خیلی سریع و گذرا کردیم میشد خیلی جزئی‌تر هم بریم داخلش. همینجوری فقط با همین ظاهر ساده و با همین سرعتی که طی کردیم ببینیم. امام میفرمایند یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدن عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و جاء بالحق من عند الحق و ان الجنه و النار حق و ان الساعه آتیه لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. بعد میگن و انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن. من حرکت اجتماعی دارم انجام میدم، من مسئولیت اجتماعی خودم رو میخوام انجام بدم، از این جنسا نیستا. من از اونهایی نیستم که الا انهم هم المفسدون ولی اسمش مسئولیت اجتماعی و اصلاحه، از اون جنس نیستا. حواسم هست دارم چی کار میکنم. یعنی با همین عبارات امام حسین علیه السلام انگار تمام اون سیر موضوعی ما رو در قرآن کریم بیان کردن، پردازش شده همه اون آیات در وجودشون تبدیل شده به این عبارات. اشرن شرارت انگیز نیست. اگر حرکت شرورانه‌ای میبینید و کسی گزارش چنین چیزی از ما بدهد غلطه. حرکت اجتماعی نمیتواند اشرن باشه ولا بترن، از سر رفاه طلبی و کیف و نمیم دنیا خواهی و این چیزها هم طبیعتا نیست. ولا مفسدن که دیگه عیناً در عبارات آیات خیلی صریح مطرح بود بحث مفسدن و دیدیم با هم. ولا ظالمن، ظلمم نیست، حرکت من هیچ کدوم از اینها نیست. یعنی تمام اون قسمت های منفی بحث اصلاح رو امام گفتن اینا به من در این سیر نیستم. و انما خرجت لطلب الاصلاح، من موضعم طلب اصلاحه، من میخوام به مسئولیت اجتماعی که به وظیفه خودم هست در حد خودم به اندازه استطاعت خودم میتوانم انجام بدم، عمل کنم. لطلب الاصلاح مستطعت اونجام داشتیم در آیه که در واقع الگوی امام حسین اصلا همین آیات کتاب خداست دیگه، الحاکم و بالکتاب. بعد کجا فی امت جدی اریدو، این اریدو در اون آیه دیدیم اینجا هم داره تکرار میشه در کلام امام حسین علیه السلام، اریدو ان آمر بالمعروف و انها انل منکر. ولی کدام امر به معروف، کدام نهی از منکر؟ معروفی که مال سیره رسول خدا باشه نه دیگران، منکری که مال سیره رسول خدا باشه نه سیره دیگران. این خیلی مهمه، یعنی اتصالات به سیرت جدی اینها رو معنا میکنه و آیات قرآن کریم. و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. بعد امام میگن فمن قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق و من رد علی آزا اسبر حتی یقضی الله بینی و بین القوم بالحق و هو خیر الحاکمین و هازا وصیتی یا اخی. الان این با اخی هم کار دارم، خیلی جالب این کلمه، یا اخی الک و ما توفیقی الله بالله علیه توکلت و الیه انیب. دوباره اون قسمت پایانی آیه سوره هوده. یعنی انگار امام کل اون آیه رو برداشتن آوردن یک انشاء جدیدی از آیه گرفتند، یک قرائت تفسیری از آیه کردند و این تغییرات رو درش مطابق حرکت خودشون ایجاد کردند. من اینجا آیات سوره هود رو آیه 88 تا 95 کل سیاق رو مقابل این عبارات امام حسین علیه السلام قرار دادم که در سوره هود از اینجا شروع میشه و الا مدین اخاهم شعیبا، گفتم با اون اخی کار دارم چون اینجا هم اخاهم شعیبا هست، سیاق داستان حضرت شعیب، و بعد میاد میرسه به آیه 88 و ما اریدو ان اخالفکم الا ما انهاکم ان اریدو الا الاصلاح مستطعت و ما توفیق الا بالله علیه توکلت و علیه انیب، که اینجا دوباره با اون قسمت مقابله شو ملاحظه کردید. حالا میاد پایین تر آیه 91، قالو یا شعیبو، حالا نقطه مقابل حضرت شعیب بهشون چی میگفتن؟ میگفتن قالو یا شعیب ما نفقه و کثیرم ما نقول، اکثر این چیزایی که تو میگی ما اصلا نمیفهمیم چی میگی، کما اینکه امام حسین علیه السلام هم اکثر چیزهایی که میگفت مردم مدینه، مدین خود امام حسین مدینه نمیفهمیدند امام چه میگوید. و انا لنراک فینا ضعیفا و لولا رحتک لرجمناک. اینجا متصل میکنن حضرت شعیب رو با اون رحت خودش، چیز شبیه به اون تسعت رحتی که مال حضرت هود بود، و بعد میگن اگر نبود این پیشینه تو، این موقعیت اجتماعی تو، ما لرجمناک میکردیم. بعد حضرت شعیب و ما انت علینا به عزیز، عزتی پیش ما اصلا نداری، تو جایگاهی نداری، خودت شخص تو جایگاهی نداره برای ما، رحت تو برای ما مهم بود، به خاطر همین ما کاریت نداریم تو، این حرفا رو به ما میزنی. قال یا قوم ارحتی اعز علیکم من الله، آیا این جایگاهی که میگید، اون اتصال های اجتماعی که میگید، اون رحتی که ازش نام میبرید مهمتره یا خدا، جایگاه خدا و اتصال به خدا کدومش مهمتره؟ و بعد اینجا لرجمناک داریم، مقایسه کنید با صحنه کربلا و نهضت عاشورا، اونجا امام حسین اثبات میکنه رحت هم برای اینها مهم نیست، پاش بیفته رحت ها رو هم کنار میزنن، لرجمناک هم میکنن افراد رو. این حتی اگر رحت امام حسین رو هم در نظر میگرفتن، اون اتصال های اجتماعی امام حسین علیه السلام رو هم لحاظ میکردن، خیلی کارا رو نباید میکردن، ولی میبینیم که انسان ها میتونن از این هم برن، چون انقدر اصلاح رخ نداده، انقدر فساد بر روی هم نهادینه شده که اون ما نفقه و کثیرن مما تقول تبدیل شده دیگه، اکثرش هم رفته دیگه کلن دیگه نمیفهمیم چی میگی، اصلا دیگه کلن نمیشناسیمت، اصلا مهم نیست 50 سال پیامبری بوده است یا نبوده است. که اینجا بعد در ادامه داریم حضرت شعیب میگن و یا قوم ملو علا مکانتکم انی عامل سوف تعلمون من یعتیه عذاب یخزیه و من هو کاذب و ارتقب و انی معکم رقیب. منتظر عذاب خدا باید باشید، عذابی که شما رو خار میکنه، و معلوم میشه کاذب چه کسی است اینجا، کی صادق است، کی کاذبه، کی محسنه، کی محسله، کی مفسده، همه اینها رو اون از هم جدا خواهد کرد. در آیه 89 هم یک نکته جالبه، و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح و ما قوم لوط منکم ببعید. اگر نگاه نهضت حسینی نگاه کنیم، مگه کی قوم پیامبر اکرم بودن؟ مگه خیبر کی رخ داد؟ مگه نبود این عزت هایی که فرو نشست؟ چرا شما از اینا درس نمیگیرید؟ مگه چند سال گذشته؟ مگه اینقدر دور شده؟ یعنی میشه در تفسیر آیه اینا رو ادامه داد در اون سیر، همون جوری که برای اون قوم عاد و ثمود و اینها نزدیک بود، میتونستن بهش توجه کنن، برای زمان امام حسین علیه السلام هم میتوانستن نگاه کنن به خیبر، میتوانستن به حنین نگاه کنن، میتونستن به احد نگاه کنن، همه اینا درس آموز بود، میتونستن جایگاه اون سرانی که در قریش بودن رو نگاه کنن که ببینن به خاطر مقابله با پیامبر اکرم و عذاب یخزی دوچار شدن، در حالی که میتونستن آدم های عزتمندی بشن نقطه مقابلش. و الان زمان امام حسین علیه السلام کاملا اینا در دست رسه و این آیات رهنمود میده و رهنمون میکنه افرادی که اینا رو ببینن. من اینجا یک کاری انجام دادم، حالا علما ایشالله ببخشن اگر من میخواستم از آقای دکتر مرادی بپرسم عنوانشو چی بذارم، علمی ترش نمیدونستم دیگه، خودم وقت نشد اینجوری گذاشتم، گفتم قرائت تفسیریه دیگه حتما این کاری که من کردم. چی میگن بگید اگه اشکال داره، همین الان اصلاح کنید، اصلاح لازمه. چون مثلا داریم در قرائت مثلا آیات داریم که الیاسین رو ائمه میخوندن آل یاسین در قرائت تفسیری، یا مثلا اونجایی که داریم در سوره آل عمران اونجایی که میگن آل ابراهیم و آل عمران و قرائت تفسیریش داریم و آل محمد علی العالمین. من به قرینه اون تعلیمی که دیده بودم اینجا اسمشو گذاشتم قرائت تفسیری، حالا اگر تغییر باید پیدا کنه بگن دوستان. من اومدم این جایی که رنگی کردم عمدنم شماره آیه دیگه نیاوردم که کسی نگه اینها عبارت قرآن رو برداشتن تحریف کردن، نه، من دارم دقیقاً یک کار تفسیری روی آیه انجام میدم، یک کار خانش با نگاه به نهضت حسینی در این آیه. اون مدین رو کردم مدینه و الی مدینته اخاهم حسینا، به جای شعیبا شد حسینا. و بعد قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم علیکم عذاب یوم محیط. اینا همه رو از زبان امام حسین به قوم خودشون میشه خوند. میزان هاتون رو فراموش کردید، مکیال و میزانتون تغییر کرده، چیزهایی که میزان بوده رفته، چیزهای دیگه جایگزین شده میزان و سنجه شما. قبلا آخرت سنجه بود، الان دنیا سنجه شما. استحب بد اما علال هدا. و یا قوم اوف المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخس الناس اشیاءهم ولا تأسوا فی الارض مفسدین. از این فسادها توی هر زمینه ای میرید، هر جا نگاه میکنیم دیگه فساد گرفته دیگه. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم به حفیظ. قالوا یا حسین اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آبانا. تو فکر کردی نماز دیگه جوریه که ما نماز اونجوری نمیخونیم؟ نماز تو با نماز ما خیلی فرق داره که باعث شده به ما بتونی این حرفا رو بزنی. تو اگه نماز میخونی ما هم میخونیم، اگه تو قرآن میخونی ما هم میخونیم. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. انتظار دیگه از تو داشتیم، انتظار حلیم و رشید در این حد از تو انتظار داشتیم، جور دیگه ای انتظارهای ما رو برآورده نمی کنه رفتار تو دیگه. قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینه من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عن ان اريد الا لطلب الاصلاح و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب. و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح و ما قوم لوط منکم ببعید. میتونیم اینم اضافه کنیم و ما او قوم لوتن و ما قوم محمدن منکم ببعید. و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود. قالوا یا حسین ما نفقوا کثیرا مما تقول و انا لنراک فینا ضعیفا و لولا رحتک لرجمناک و ما انت علینا به عزیز. قال یا قوم ارحتی اعز علیکم من الله و اتخذتموه وراءکم ظهریا ان ربی بما تعملون محیط و یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و من هو کاذب و ارتقبوا انی معکم رقیب. این چند مورد هم درباره لطلب الاصلاح عرض میکنم بر اساس همین سیری که داشتیم. اینکه اصلاح امری اجتماعی است در نهایت، اصلاح فردی به خودی خود نیست، یعنی کسی نمیتواند این ادعا رو بکنه من یک تنه میخوام همه جامعه رو بدون امرای هیچ کسی اصلاح کنم، من فردا میرم خلاصه همه چی درست میشه دیگه. این چنین چیزی شدنی نیست طبق آیات قرآن کریم، ولی مهم است که تک تک افراد حرکت صحیح خودشون رو در راستای حرکت اون مسئولیت اجتماعی و اصلاح اجتماعی انجام بدن. هر کسی اون کاری که از دستش برمیاد به اندازه استطاعتش موظف است در راستای اصلاح اجتماع انجام بدهد، هر اندازه که میتونه. و امام حسین علیه السلام با کلمه طلب که اینجا میارن میگن من ادعای این رو ندارم که میخوام الان یه حرکتی بکنم که فردا همه چی گل و بلبل بشه، اصلا من میخوام همه چیز رو درست کنم، نه، میگن من میخوام حرکت خودم رو در مسیر اصلاح اجتماعی انجام بدهم تا این طلب اصلاح در دیگران هم دیده بشود، اونها هم حرکت خودشون رو داشته باشن، چون هر حرکتی که در حوزه اجتماع انجام میشه دیده میشود توسط افرادی، کما این که میبینیم الان 1400 سال بعد عده‌ای نشسته ایم به حرکت امام حسین علیه السلام نگاه میکنیم برای اینکه اصلاح رو در اجتماع یاد بگیریم، ما هم حرکت‌های صحیح خودمون رو انجام بدیم در اجتماع خودمون، که یک قدم کلان نظام هستی رو حتی رو به اون اصلاحی که باید بره، رو به اون نتیجه بهتری که باید گرفته بشه از این خلقت و غیره، ما هم نقش خودمون رو در این راستا درست ایفا کرده باشیم، حرکت صحیح خودمون رو داشته باشیم. البته اگر همه با هم این کار رو انجام بدن این اصلاح سریع انجام میشه، یعنی جامعه به سمت اصلاح میره، جامعه درست میشه، یک جامعه خوب ایجاد میشود. و اگر فقط افراد مثل ستاره هایی در آسمان موردی این کارو بکنن بی اثر قطعا نیست، چون لا نزیع اجر المحسنین، این قطعیه که اجر محسنین ضایع نمیشه و ضایع نشدنش یکی از مهمترین هاش اینه که باید به ثمر بشینه، یعنی اجر محسنین انسان هایی که محسنانه کار کردن باید نتیجه بدهد، باید گل کنه این کاشته ها، وگرنه اینکه صرفا دل اونها به دست بیاد با یک مثلا شیرینی و شکلاتی که لا نزیع و اجر المحسنینی که خدا گفته نمیشه، در اون لول نمیتواند باشه. برای اینکه یک ذره مثالش هم نزدیکتر بکنه، مثال رانندگی رو اگر در نظر بگیریم، اگر صرفا من خوب رانندگی کنم نفر بعدی هم خوب رانندگی کنه، مشکلات رانندگی همش حل نمیشه، همش تصادفات با این چیزا حل نمیشه، بالاخره این جاده هم باید درست باشه، اون تابلو هم باید درست نصب بشه، اون پلیس هم باید کار خودش رو درست کنه، آموزش و پرورش هم باید آموزش خودش رو درست بده، همه اینها با هم در کلان رانندگی رو در یک جامعه ایمن میکنه، همه یا اون خودروساز خودروش رو خوب بسازه، همه با هم، هر کدوم صرفا مثلا یک نفر، البته این بازم از اون ور میگم، هر کسی حالا بازم وظیفه‌ش کار خودش رو درست انجام بده، بعد یه دفعه میبینیم همه اینا کنار هم قرار گرفته، خود به خود مسئله حل شده، اون فساد از بین رفته و اصلاح جاش رو گرفته، و بعد مراقبت های بعدی رو دیگه نیاز داره. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اولاد الحسین و رحمت الله و برکاته.
با تشکر از دوستانی که در ساختمان کرامت رضوی حضور دارند و
دوستانی که حدود 20 نفر در برخط ما را دنبال میکنند. تشکر میکنیم. خداوند اجرتون بده. در خدمت دوستان هستیم. با میکروفونی که در بین دوستان هست تکمیل میکنیم، مشارکت میکنیم در این بحث. سرکار خانم آذرخش بفرمید. خوش آمد میگیم جناب آقای دکتر نوری.
صداشون بازه؟
صدا ضعیفه، صدا بازه. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خیلی تشکر میکنم از جناب آقای. این لفظ طلب اصلاح از اون روزی که تو کانون مطرح شد که شما فرمودید، استاد میگفتن امام حسین طلب اصلاح داشت، نه برای اصلاح نمیرفت، برای طلب اصلاح داشت میرفت، این توجه من رو جلب کرد. و همینجور مثل آهنربایی که تو ذهنم حرکت میکنه و این براده ها رو جمع میکنه تو دور خودش، مثلا احادیث و آیات انگار دورش جمع میشدن. یه حدیثی اولا که خب هر کس طلب در طلب چیزی باشه، خب آن چیز که در جستن آنی آنی دیگه، هر کس در طلب هر چیزی باشه به این معنیه که همه کائنات کمکش میکنن به اون سمت حرکت کنه. یه حدیثی هم داریم، ان لم تکن حلیمون فتحلم. حالا این در مورد امام حسین نیست، ولی خب در مورد ماها میتونه باشه که اگر صبور نیستی، حلیم نیستی، خودت رو بزن به این به حلم و به صبوری، کم کم یواش یواش. یعنی میخواد اینو نشون بده که اگر دغدغه چیزی در ذهن هر کسی باشه و خودش رو اینطور نشون بده که من مثلا اهل مطالعه هستم، اهل ورزش هستم، اینا یواش یواش همه به قول معروف همه اجزای جهان کمکش میکنن تو این مسیر پا بذاره. امام حسین هم میگفتن من به طلب اصلاح دارم میرم. حالا این طلب اصلاح رو همه هر مسلمانی که مسئولیت اجتماعی متوجه میشه میتونه طلب اصلاح رو تو ذهن خودش داشته باشه که یواش یواش اصلاح واقعی اتفاق بیفته. نکته دیگه از این قرائت تفسیری بود که خیلی تشکر میکنم، خیلی عالی بود. و من احساس میکنم اصلا اگر بر فرض این که همه کتاب‌های مقتل رو یه انقلتی بهش وارد باشه و اینکه از کجا معلوم که همچین دیالوگی بین امام حسین و اون قومی که در مقابلشون بودن اتفاق افتاده، ولی ما یه متنی داریم که هیچ انقلتی درش وارد نیست و امام حسین به عنوان یک نمونه، یک فرد صالح در مقابل قومی که در مقابلشون هستن، حالا به هر نحوی اشقیا هن، نمیدونم اونا تنبلا هن، نمیدونم کاهلا هن، هر کسی هستن، به هر حال یک قومی در مقابل یک فرد. هر دیالوگی که در قرآن بین این دو گروه رد و بدل شده حتما در مقابل، در مورد امام حسین و قومی که در مقابلشون بوده هم اتفاق افتاده و این خودش یک ذکر مصیبت جانانه است از خود قرآن میشه به دست آورد. خیلی تشکر میکنم دوباره.
اللهم صل
علی
محمد و آل محمد. بازخوانی گفتگوی حقیقی، چون قرآن روایت حق دیگه، بین اونی که طلب اصلاح میکنه، طلب اینی صداشو میندازه، امر به معروفش انجام میده، یا آقا این کار باید بشه، ضرورتشو مطرح میکنه، دیگه وظیفهشو انجام میده. در خدمت دوستان هستیم. موضوعی که آقای مهندس مطرح کردن مسئولیت اجتماعی بود، یک تحقیق موضوعی قرآنی انجام داده بودن، یعنی موضوع مسئولیت اجتماعی رو از نگاه قرآن انجام داده بودن و اکنون این رو دارن در کنار حرکت امام حسین با دیدگاه مسئولیت اجتماعی مطرح میکنن که
در چطور این
حرکت
چیزی که به ذهنم میرسه این است که یه جمله، اون مطلب از حضرت امیر سلام الله علیه که فرمودن در اون جریانی که ریختن در منزل ایشون، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر و ما اخذ الله من العلماء ان لا یغاروا علی کذبت الظالم. اینجا تو حرکت اجتماع، حرکت های اجتماعی که بخواد اصلاح اجتماعی بخواد انجام بشه، فاکتورها رو حضرت اونجا اشاره داشتن. لولا حضور الحاضر، بالاخره این بستر جامعه، خود جامعه باید طلبکار این اصلاح بشه و الا اینکه خود شخص بخواد بسترها و زمینها رو در نظر بگیره. همون که فرمودم جامعه تک تک فاکتوراش باید به این استعداد برسه که بطلبه، خواستگاهاش رو داشته باشه. بعض اوقات هستش که تو مسائل اجتماعی باید موضوعات دم بکشه، برسه به جامعه به یه استعدادی برسه که خودش بیاد مطالبه بکنه، که در اون جریان تاریخی میگن انقدر حجمه مردم به سمت منزل حضرت امیر زیاد بود که میگن حتی مثلا حسنین زیر دست و پای مردم بود. یه چنین تعبیری در حقیقت خواسته مردم اینجا خیلی مهم هستش. لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر. و تو اصلاح اجتماعی باید این در این فاکتور هم در نظر گرفته باشه که آیا عواملی رو شما در اختیار داری که میخوایی این اصلاح رو ایجاد کنی، عوامل در اختیارت هستش یا نه، و الا به اینها باید همه بسترسازی های قبلیش برمان شده باشه. و در نهایت ما اخذ الله من العلماء، این که این اصلاح خود شخص باید استعداد این اصلاحگری رو داشته باشه. این اصلا وعده ایست که خدا اخذ کرده از علما که شما بر اساس دانشتون، درکتون، این کار کار شماست، چون شما میفهمید خوب و بد رو. بحث معروف رو میدانی، منکر رو میدانید، و الا هر کسی بخواد این احساس بکنه بر گرده خودش احساس وظیفه اصلاحات بکنه، این نیست. باید به یک حدی برسه که خودش واقعا اخذ الله من العلماء مصداقش بشه. این مطالبی بود که به ذهنم رسید.
خیلی عالی، نباید وارد مطلب دست شما درد نکنه، ممنونم.
خیلی عالی بود، شما حضورتون برای ما خیلی مغتنمه، خوش آمدید. هر جا ما دست شما درد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
من یه نکته رو خواستم در ادامه فرمایشات استاد نوری عرض کنم که در مواقعی هست که جامعه به یه خواب خیلی عمیقی فرو رفته، مثل زمانی که بعد از دوران پیامبر پس از 50 سال اتفاق افتاده و جامعه به یه خواب عمیقی فرو رفته. حالا اگر صبر کنه کسی که بخواد این اتفاق جمعی بیفته و همه جمع بخوان یه اقدامی رو انجام بدن، چه بسا خیلی چیزا از دست رفته. همون احساسی که امام حسین کردن که اگر صبر می‌کردن که مثلا این اتفاق می‌افتاد، امام حسین فقط به تک فردی بودن که به مسئولیت اجتماعیشون عمل کردن و به قول معروف خواستن چراغ اول رو روشن کنن، این تلنگر رو بزنن که الان شما با کی طرفید، کی داره بهتون حکومت میکنه. من به عنوان مثلا پسر نوه پیامبر حاضر نیستم با چنین فردی بیعت کنم. فقط فرد خودش بوده دیگه، امام حسین کسی رو حتی از خانواده‌اش مجبور نکرده بودن به اینکه شما هم حق ندارید مثلا بیعت کنید یا مثلا دیگران رو اصحابشون رو بخوان منع کنن، فقط خودشون گفتن من حاضر نیستم و اون کسی که باید نکته رو میگرفت گرفت، که اگر کسی به عنوان فردی به با این شخصیت با رهتی به عنوان نوه پیامبر نمیخواد با همچین فردی بیعت کنه، خب آدم یه خورده حواسش جمع میشه دیگه. اون چهار نفری که ایمانی در دلشون وجود داشته یه خورده به خودشون میان و این یواش یواش این آتش در دامن همه رو میگیره، این آتش عدم بیعت دامن اون عده‌ای رو میگیره و چنین اتفاقی میفته در جامعه.
به نظر من این
طلب، همین کلمه طلب باعث شد. شاید امام حسین میدونست که با یک دست، با یک گل بهار نمیشه، ولی این طلبه باعث شد که صدای این اصلاح رو هرچه بیشتر ماندگارتر بکنه. به همین خاطر مثلا از مکه حرکت کرد که صدا اونجا قطع نشه. هرچه بیشتر میخواست اینو طول بده و بیشتر به گوش جهانیان برسه و جایی این اتفاق بیفته که انعکاس صداش قاطی صداهای دیگه نشه و به صورت منحصر به فردی این طلب مطرح بشه و این طلب برای بقیه هم پیش بیاد، که این طلب واقعا طلب به حقیه. ما یک جامعه اسلامی هستیم، حقمان هست، شایستگی این رو داریم که یک حکومت هر چند ظاهر الصلاح. معاویه اینجوری بود دیگه، امام حسین در زمان معاویه این کار رو نکرد چون ظواهر شرع رو حداقل رعایت میکرد. حداقل حق یک جامعه اینه که یک حکومت نسبتاً سالم و اسلامی داشته باشه، ولی این هم از دست رفته بود و این مطالبه گری رو حضرت امام حسین مطرح کردند. شاید و حتما از همون اول میدونستن که هزینه زیادی داره، هزینه شو خودشون میدونستن. طبق اون روایت هایی هم که داریم قبلا بهشون خبر هم رسیده بود، ولی خب اونها مانع از این نمیشد که وظیفه خودشون رو در اعلام این حق و طلب مطرح کنند.
من نقد دارم به این صحبت. امام حسین علیه السلام طلب چیزی نکردند، طلب اصلاح کردند. طلب اصلاح یعنی اینکه بیایید با من همین حرکت رو بکنیم. اگر کسی حرف من رو میفهمه و احساس میکنه در تنگناس، بیاد بریم. امام حسین نیومدن تو خیابون طلب حکومت دیگری بکنن. که امام حسین با یزید گفتن من کاری ندارم، بعدم گفتن بگذارید فکر کنم، بعدم از مدینه خارج شدن، بعدم از مکه خارج شدن و رفتن، بعدم گفتن بگذارید من میرم سرحدات، کاری ندارم بهتون، شما هر کاری میخواد بکنید. این حرکتی که امام کردن، گفتن من به عنوان یک فرد در نهاد اجتماع، اینم به دلیل اینکه اونها رها نمی کردند. یعنی اگر همون زمان یزید ابن معاویه هم حضرت امام حسین علیه السلام در اون تنگنا قرار نمی گرفتن که چیزی شبیه به اخراج رخ داد. یعنی اگر ما کپی کنیم این بحث در سیره پیامبر اکرم، که اونجا هم پیامبر اکرم قضیه رفت به اخراج ایشون از مکه مکرمه، فقط با اون تدبیری که پیامبر اکرم داشتن قبل از اون که اونها حکم اخراج بدن، پیامبر اکرم خودشون از مکه خارج شدن و این ننگ ابدی برای قریش موند، ضایع شدند. امام حسین علیه السلام هم با تدبیری که بعد از اون دیدار با مروان داشتن و ولید، درست میگم، هر دو داشتن در دارال، در واقع حکومه مدینه، در فرمانداری بگیم مدینه، اومدن بیرون، سریع تدبیر کردن و قبل از اینکه اونها بخوان اقدامی کنن، امام مدینه رو ترک کردن. همونه، دقیقا همون اسیره به سیرت جدی، یعنی سیره پیامبر اکرم رو تکرار کردن و این اونها با عمل انجام شده امام مواجه شدن. در حج هیچ کس تصور نمی کرد که امام حج رو ترک کنه. دیگه چند روز مگه بود حج آغاز شده بود و امام مسیر معکوس حجاج رو طی کنه. همه دارن از عراق و غیره میان به سمت حجاز و مکه، امام داره دقیقا مسیر رو برعکس، منزل به منزل طی میکنه. امام طلب خاصی نکرد جز این همین حرکت. یعنی امام طلب اصلاحشون با همین حرکتشونه. این دارم میگن من به عنوان یک انسان، به عنوان یک شهروند در این جامعه وظیفه دارم حرکت صحیح انجام بدم و هیچ اطلاعیه بنری نمیدونم تو خیابون ریختنی غیره ندارم. ببینید من کار صحیح خودم رو انجام میدم. یاد بگیرید شما هم کار صحیح خودت. اگر فکر میکنید حج رفتن الان کار خوبه، خب خودتون میدونید دیگه، خودتون تصور کردید الان باید برید حج، خب بس بروید حج. فکر میکنید الان خیلی عالیه، ما سال 61 هجری با اون اوضاع بریم حج، رفتن حج گذاردن، بعدم یواش یواش داستان ها عوض شد، واقعه کربلا رخ داد با اون اوضاع و احوال، زمان گذشت، داستان رسید به اینکه همه اون فسادها برگشت و قتل عام مدینه رخ داد، اثر همون حجشونه دیگه، اثر همون حرکت نکردنشونه، آثارشو میبینن. ولی امام به این سبک لطلب الاصلاح، یعنی این، یعنی این که و این که ما تأکید روش میکنیم، پشتوانه این سیر موضوعی قرآنه. سیر موضوعی قرآن کریم به ما یاد میده اثر کار شما که فردی هست اجتماعی دیده میشود. نیازی نیست براش اطلاعیه مسئولیت اجتماعی بزنید. وقتی شما از سر کوچه‌تون میاد بیرون به اندازه 10 متر با ماشین و خودروتون میگین 10 متر من یه طرف هست میرم، ممکنه هیچ اتفاقی رخ نده، هیچ خطری هم نباشه، ولی اون گوشه یه نفر داره شما رو میبینه، یه کودکه میبینه، اون هم همینو یاد میگیره. ولی به جای اون دیگه تصورش این نیست که شما فقط این یه متر رو خلاف میری، اون فکر میکنه شما کلا هر جای یه طرف هست و اون یاد میگیره، اونم میگه منم میرم. این اثر حرکت کوچک فاسد اجتماعی بعد بزرگ میشه در اجتماع، و اثر حرکت کوچک ولو صحیح اجتماع فردی وقتی در اجتماع دیده میشه میتونه افق بزرگی ایجاد کنه. این نکته مسئله اساسی در بحث مسئولیت اجتماعی است و بسیار آیات قرآن تأکید دارن. حواستون باشه گول ادعای مسئولیت اجتماعی رو نخورید. اکثر اینهایی که الان در دنیا داد مسئولیت اجتماعی دارن میزنن در کشورهای پیشرفته و غیره که این بحث رو مطرح کردن، اگر درست دنبال کنیم بحث سودهای بیشتر شرکت هاشونه، بحث سوداوری بیشتر کشورهاشونه و بعد کم خرج کردنشونه، بخلهایی است که به اسم مسئولیت اجتماعی دارن ایجاد میکنن، نیروهایی که با همین اسم مسئولیت اجتماعی اخراج میشوند، تبلیغ فقط، الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اینا ادعاشون اصلاحه، ولی با حواسمون باشه که آیات به ما در واقع روشن میکنند حرکت امام حسین رو، و ما باید این نهضت حسینی رو در هر یک از این موضوعات با اون روشنایی و نوری که آیات قرآن کریم میدهد ببینیم تا مسئله برای ما شفاف بشه که امام حسین در چه سیری و در چه صراط مستقیمی حرکت کردند.
در خصوص نقشی که افراد در ارتباط با حرکت اجتماعی اصلاح باید ایفا کنن، یه چیزی رو میشه مورد توجه قرار داد، به ویژه در نهضت حسینی. البته از جهت مطلبی که میخوام عرض کنم ویژه نیست، ولی در نهضت حسینی که موضوع بحث ماست میشه رصد کرد و اینو مورد توجه قرار داد. اونم این که بله، من به تنهایی اصلاح کننده امور اجتماعی و پدیده های اجتماعی، مسائل اجتماعی نیستم، ولی من چه نقشی رو باید ایفا کنم تابع موقعیت خودم هم هست. یعنی مثلا افراد دیگری که همزمان و هم عصر با سید الشهدا ابا عبدالله در اون جامعه بودن و اونها هم خواستند در همین مسیر نقشی ایفا کنند، ممکنه ممکنه که نه، مشاهده میشه که کارهای مختلفی کردن، مثلا در جاهای مختلفی قرار گرفتن، اینا قابل مطالعه است. مثلا فکر کنین ما همه چون تاریخ گذشته یه خورده با ذهنیت‌های امروزی، ولی اگه بریم با به قولی تو بحث‌های مطالعات قرآنی در سیره نبوی هست، با این توانمندی‌های ذهنی خدا دادی خودمون رو به قول امروزی‌ها مهندس‌های نرم افزار شبیه سازی کنیم موقعیت رو، خودمون رو تو اون موقعیت قرار بدیم، ببینیم که خیلی از برچسب‌هایی که امروزه ما در اثر عمل کرده اون افراد در گذر زمان الان میزنیم، اون موقع هم رو پیشونیشون که نبوده، اون موقع مطرح نبوده. مثلا حتی مسئله شاید بگیم امامت امت در ارتباط با امام حسین آنچنان فراگیر نبوده که همه این تصور رو داشته باشن که امام شایسته امت اسلامی، امام بایسته امت اسلامی ابو عبدالله حسین ابن ابی طالب فرزند به اصطلاح پیامبر اکرم و آن توصیفاتی که مطرح مورد توجه نبوده. وقتی اینا رو در نظر بگیریم، خب افراد دیگه میشه گفت از زاویه افراد مختلف جامعه هم ارزم هستن، این بحثی که خود شما هم داشت، یعنی در یک ردیف دیده میشن. اون وقته که واقعا بصیرت ها، اون وقته که واقعا درایت ها در شناخت نقشی که باید در ارتباط با این حرکت ایفا کنه. یه مثال، دو سه تا مثال میخوام عرض. مثلا مسلم ابن عقیل، فرض کنید ایشون در این حرکت امام حسین ایشون رو نماینده خودشون میکنن برای به هر حال بررسی موقعیت، بررسی اون وضعیت برن اونجا. فرض کنین مسلم میگفت که نه من میخوام با شما باشم. الان این چیزا زیاد اتفاق میفته ها، یعنی دقیقا آدم ها میگن نه نه من مثلا یه جایی موقعیت عملیاتی تره، میگم من میخوام این وسط میدون عملیات، نه تو باید بری الان این نقش رو درست ایفا کنی. اگه این کارو نمی کردن واقعا بخشی از این جوانب این حرکت و فجایای اون گزارش شده در تاریخ و حقانیت این نهضت و حرکت دیده نمی شد، اون حرکت اتفاق نمی افتاد، اون و همه اون کیفیت ها و مانند این. مثلا مسلم می گفتن دقیقا من می خواهم همون کاری رو بکنم که شما می خواهید بکنین، من نمیرم. آره مثلا بعدها کسانی اومدن آره صحنه رو بازسازی، خب الان صحنه عوض شده، موقعیت عوض شده، نقش اجتماعی ما به گونه دیگه اون نیست، هی بازسازی نکنیم، هی بر نگردیم، هی چیزا رو به هم نریزیم. یا خود ابا عبدالله کاملا اشراف داشتن موقعیت اجتماعیشون چیه، با وجود اینکه خیلی ها ایشون رو به عنوان امام نمیشناختن، قبول نداشتن، ولی میدونستن یک آدم، یک فرد مورد توجه هم. بلا تشبیه مجبوریم از این چیزا بزنیم. مثلا مهره وزیرن در صفحه شطرنج، سرباز نیستن که حرکت محدودی داره با قابلیت‌های محدود. یک حرکت در خونه شطرنج خیلی متفاوته با اون حرکت‌های دیگه و میتونه چیزو عوض کنه. اصلا یک حرکت در یک مهره موقعیت‌هایی رو در صفحه به وجود میاره که اون یکی مهره یه جور دیگه موقعیت رو تغییر میده. بلا تشبیه، حالا از باب ساده سازی قضیه. این توجه افراد مهمه در شناخت نقششون، مسئولیت اجتماعیشون و جهتگیری به اصطلاح ایفای نقششون مسیر اصلاح، که اگه این نباشه بهتر حرکت نکنن، چون میشن مستاق لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. الان اوضاع خوب داره پیش میره، تو حرکت نکن، بگی بخواب. تو یکی لطفاً بگیر بخواب. این ما داریم دیگه در حتی تمثیل های بزرگانمون، آدم ظالم خفته به مثلا هر چقدر بیشتر بخوابه کمتر فرصت ظلم و به هم ریختن اوضاع، چون میاد به حساب خودش نه حرکت درست بکنه، ولی چون همه این چیزها رو در نظر نگرفته. این همه لازمه در سیر تحقیق شما کاملا این نمود داره، لازمه شناخت موقعیت هست. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا. من خیلی برام جالبه این آیاتو در ارتباط با رخداد عاشورا و کربلا ببینم. کجان مؤمنان و مسلمانانی که ببینن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا؟ این ور در ارتباط با این
فصله بینهما،
فصله بینهما، این ور در ارتباط با این آیه چه جوری تحلیل میکنن، اون ور چه جوری دارن تحلیل میکنن، اینا رو باید دید. یعنی بدون توجه به اینها خیلی وقتا همونی میشه که قالو انا نحنو مسلمون، ما داریم اسلام و واقعا هم داریم یه حرکتی میکنیم، واقعا داریم. ولی بدون دیدن این که چرا ابا عبدالله از مکه حرکت کردن، ایشون که مطابق به قول امروزی ها تحلیلشون میدونستن که آخر این ماجرا چیه، آخر این حرکت چیه، حالا با هر توضیحی. من میخوام امروزیش کنم که درس بگیریم، نگیم وحی، نگیم از وحیشون، از علم لدنیشون مطلع بودن این سرنوشت رو، بگیم با تحلیل. بسم الله، این الان ما با تحلیل، ایشون قابلیت اینو داشتن، شایستگی های اینو داشتن، به همین دلیل صرفا یک چیز برچسبی نبوده، شایستگی های اینو داشتن که با تحلیلی که مبتنی بر طبیعتن وحی، مبتنی بر طبیعتن هدایت الهیه، بفهمن که این حرکت آخرش چیه. مدینه نشد، مکه، مکه نشد، اولین جایی که میشه. چرا از مکه جا به جا میشن؟ چرا نمیذارن اون اتفاق تو مکه بیفته؟ برای اینکه اون اتفاقی که اون گروه تروری که اومده بودن اگر اون اتفاق رو رقم میزدن، خیلی چیزا کتمان میشد، خیلی چیزا محبوس میشد، خیلی چیزا قابلیت رسانه شدن پیدا نمی کرد. اینا رو میدونم. ببینید اینا دقیقا شناخت اینه که قدم بعدی چیه. بریم در موقعیتی قرار بگیریم که کاملا حتی بدون عکاس و فیلمبردار و خبرنگار، بر اساس یک وضعیت، بر اساس یک خاصیت طبیعی آدم ها، حتی با پذیرفتن قلوب ها و اغراق ها و کتمان ها، رسانه‌ای بشود، معلوم بشود اوضاع از چه، اوضاع از چه قرار بود. و این
تو مدینه تو اگه مکه اتفاق می افتاد، اینه که تیری از غیب آمد، یه گروهی تروریستی بودن، ما هم گرفتیمشون و محاکمه کردیم و اینا.
الان میتونیم این حرفا رو بزنیم، نه اون موقع، نه 1400 سال بعد. همین جوریش هم الان گزارش های واقعه کربلا و نهضت حسینی از 200 سال بعد شروع به مکتوب شدن شد. شما نگاه کنید 200 سال. شما الان بیایید تو موقعیت خودمون، یه اتفاقی که اوایل دهه 60 افتاده، چند سال ازش میگذره؟ 40 سال. چند تا گزارش راجبش شما شنیدین؟ چند تا تحلیل راجبش شنیدین؟ چند تا گزار تحلیل رو ولش کنید.
الان برعکسه، از بس مینویسن نمیدونه کدوم
گزارش. خب 40 سال تازه با وجود انواع به اصطلاح ابزارهای ثبت و ضبط صحبت 200 ساله. 200 سال بعد از واقعه عاشورا تازه شروع شده مکتوب شدن. با همه اینها همون مقدارهای اندکی که بوده کار خودشو به خاطر اون
جهتگیری،
آره، حرکت درست، حرکت بجا، از لحاظ فردی میشه گفت عمل صالح، لطلب الاصلاح حرکت کردن اسمش میشه عمل صالح، یعنی فردیش میشه عمل صالح. من اون جایی قرار گرفتم و اون حرکتی رو به لحاظ فردی کردم که صالح، ولی عمل صالح و یرفعه، اراده خداوند اینه که این بکشه بره جلو و حرکت کنه. و همه باید این برگردم به شناخت نقش ها و موقعیت ها و این که الان من چی هستم، من در چه موقع، و نادیده نگرفتن اونها. خطر الخطیره خطیر، منی که در موقعیت خطیری هستم، خطر الخطیره خطیر، منی که در موقعیت خطیری هستم، یعنی موقعیت حساسی هستم، خطای من بسیار بازتاب گسترده تری داره از اونی که در موقعیت یک فروشنده محلی. من مسئول اتاق بازرگانی هم فرق میکنه. هر نگاه کنید در دنیای امروز پدیده چهره یا همون به اصطلاح سلبریتی میبینید دیگه، سلبریتی ها دقیقا به خاطر موقعیت هایی که دارن یه حرف، یعنی مزخرفترین حرف های که هیچ پایه و اساسی نداره، نه علمی، نه فنی، نه سیاسی،
با اغماز زخرف القوله غرورا،
وقتی میزنن به خاطر اون موقعیتی که دارن، بالاخره یه عده فالوور دارن دیگه، فالوور همیشه مطرحه. ببخشید، سپاس می‌گذارم.
اللهم
صل
علی محمد و آل محمد. یک حدیث نبوی در صحبت‌های استاد سعیدی من یادم اومد، خیلی جامع واقعا، من عمل علی غیر علم کان ما یفسد و اکثر و مما یصلح. یعنی کسی، هر کسی در موقعیت خودش اون عملش، البته این منورش هم اینه که برید علم عملتون رو پیدا کنید دیگه، به معنی این نیست که کسی که بگه من علم ندارم خلاصه هیچ کاری هم نکنه، منورش هم هست، یعنی باید مؤمن مسلمان مدام در موقعیتی که هست علم لازم نسبت به موقعیت خودش رو داشته باشه، بگه نه اصلا نباید تو اون موقعیت باشه. پس اون عملی که انجام، اون اصلاح یا مسئولیتی که داره در اون اجتماع انجام میده، فساد درش ایجاد میشه. من العلماء، بله، این مطلبی است که قابل توجه هست. من یه سیاق هم فقط توجه میدم دیگه، اون کاری که با اون سیاق کردم با این سیاق نکردم، افراد خودشون دنبال کنن. در این سیاق هم جالب است، ولقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا، سوره هود بازم فکر کنم، ان اعبدوا الله فاذا هم فریقان یختصمون قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طیرنا بك و بمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون و کان فی المدینه 9 رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. این هم لا يشعرون با اون هم لا يشعرون سوره بقره خیلی جان. فانظر کیف کان عاقبت مكرهم انا دمرناهم و قومهم اجمعین فتلک بیوتهم خاویتن بما ظلموا ان فی ذلک لآیةً لقوم یعلمون و انجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون.
اینو آقای مهندس قرائت تفسیری محسوب نمیشه اینا، چون در قرائت نیست، چون قرائت یعنی یک کلمه رو مثلا حرکاتش عوض میشه یا به هر حال بعضی از حروفش عوض میشه، مثلا فرقو میشه فارقو، این میشه قرائت. این رو میشه از باب بیان مصداق و جری و تطبیق گرفت.
درست.
اصلا خیلی عالی.
خود اون نوشته رو چی میشه عنوان داد؟ میشه انشاء قرآنی بگیم مثلا؟
لازم نیست.
لازم نیست چیزی بگیم.
بله لازم نیست.
خودش رو میاریم، اسم نداره. این هم هر خوب.
نه، یه بیان توضیحی مثل همین چیزی که مثلا بازخوانی نهضت عاشورا در پرتو مثلا سوره هود.
هوده؟
بله. یا چیزایی از این قبیل مثلا. مصداق یابی مثلا.
آقا ما وقتی میخواییم با عبارات و زبان قرآن مطلبمون رو بیان کنیم باید هزار تا چیز بگیم که راضی شن. اینگاه مثلا گناه داریم میکنیم که از عبارات قرآن برای بیان مطلبمون استفاده کنیم. از این جهت واقعا مظلومیت قرآن دیگه. میخواییم مثلا عبارتهایی درباره امام حسین به بیان قرآن بگیم با یه تغییراتی، برای اینکه یقمونو نگیرن خلاصه باید یه اسمی یه چیزی از یه جایی روش بگذاریم که یه اینطور حالتی، یعنی لااقل برای ما که دور از اون فضای تخصصی و علمی هستیم یه ترس ناخواسته ای داره دیگه.
یه مطلبی تو مجموعه این صحبتهایی که رد و بدل شد این که شرایط زمان و مکان، آقای سعیدی فرمودن شرایط زمان و مکان به شخص میگه که چه باید کرد. یه مطلبی رو سرکار خانم فرمودن که اگر رسیدیم به اونجا که جامعه به یک حالت خمودگی رسید، خب پس اصلاح چی شد؟ شخص احساس چه احساسی میکنه؟ او موظفه که بس مسئولیت خودش رو انجام بده. بله، شخص طبعا در راستای اون عمل کردش که داره باید شرایط زمان و مکان رو در نظر بگیره. در مورد انبیا فرمود که لا نفرق بین احد من رسله، ولی آیا رفتار جناب ابراهیم با جناب موسی یکی بود؟ با جناب رسول اکرم، با جناب بقیه انبیا، هر کدوم به مقتضای زمان و مکانشون، یوسف نبی و دیگران و دیگران، اینها مهم این است که اون شخص حالا اصطلاحش اینه که به یک بصیرتی برسد که شرایط زمان و مکان رو درک بکنه. این یه مطلب. در اون موضوع هم این که عرضمون این بود که باید در کرام حضرت ام لولا حضور الحاضر گفتن، اگه خب حضور حاضر نبود پس چی؟ خب میای ما در زمان مثلا امام زین العابدین علیه السلام بعد از این واقعه عاشورا میبینیم خب ایشون اصلا رفتارش رفتار خاص مختص زمان خودش بود. برادر ایشون جناب زید، فرزند ایشون جناب زید، یک حالت تحولی داشت و یک انقلابی کرد و خودش شهید شد به بدترین شکل ممکن، او رو آزار دادن اطرافیانشون، ولی امام باقر علیه السلام با ایشون همراهی نکردن، حتی مورد تهمت واقع شدن، مورد تهمت واقع شدن از طرف علویون که آقا اگر شما با ما همراهی میکردیم ما این همه کشته نمیدادیم، این همه خون ریخته نمیشد. ولی حضرت میفرماید که من به مقتضای شرایط زمان و مکان اون چیزی رو که لازم بود عمل میکنم. مهم این است که و ما اخذ الله من العلماء، او شخص عالم باید بداند که در مختصات زمان خودش و مکان خودش چه بکند. فرمودن کلنا سفاعن نجات، ائمه همشون سفینه نجات بودن. ولی شما رفتار امام صادق علیه السلام، موسی بن جعفر علیه السلام، امام هادی علیه السلام با امام حسین علیه السلام یکی بود، کما اینکه الحسن و الحسین امامان قام قام و قعدا، هر جفتشون امامن. ولی امام حسین در رابطه اون مطلبی که شما فرمودید، من فرمود که وعلى الاسلام السلام اذ بلیت الاسلام به وراء مثل یزید، شرایط چون یزید آمد اینجا دیگه مطلب فرق میکنه. کما اینکه اگر حسن ابن علی بود همون میکرد، اگر حسین ابن علی در اون زمان بود، ما اعتقادمون اینکه همشون یک عمل رو انجام. پس شرایط زمان و مکان به عالم میگد با اون درایتش، با اون بصیرتش که چه عملی رو انجام بده. و این که بعضی اوقات، حالا میفرمایید صحبت ها بود که اون مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی یه شخص احساس وظیفه‌ای میکنه، حالا میخواد تو اون موقعیت بدونه چی کار بکنه. مثل این که مثلا فرض کنید همه انتخابات مجلس میشه، همه میخوان برن تو کمیسیون امور خارجه یا تو کمیسیون مثلا چیز امنیت، میگه آقا کمیسیون کشاورزی هم هست این هست، میگه نه من پتانسیلم این. و ما اخذ الله من العلماء، این نکته کلیدیش هستش که اون شخص باید به یک استعدادی برسه که خودش هم بداند که کجا باید چه کار بکند. ولی در نهایت جان کلام اینجاست تو رفتار، حالا چون بحث امام حسین هست کشیده میشه به بقیه جاها، اینها در حقیقت معامله شون با جای دیگری است. این رفتار اجتماعیشون، اون که شما فرمودید طرف میگه من درست باید راه رو برم، من یه طرف نمیرم، بقیه خودشون میبینن الگو میگیرن. جان کلام امام حسین علیه السلام تو این رفتارش در آخرش بود، در لحظات آخرش بود که فرمود اراضیتو انی، نهایتش گفت آقا این کشتنش، خانوادهش، بچه هاش، اسارت، خطبه یزید، اما آخرش میگه که خدای تو راضی شدی؟ اصلا جنس معامله فرق داره، اصلا این مسائل اجتماعی نبوده. او بر اساس عبودیتش میخواست بندگی خدا بود. آخرش جان کلامش رو میگه بلا تشبیه، خسرو گل سرخی رو میخواستن اعدامش بکنه، اون لحظات آخر کلامش رو ببینید چی میگه، نشون میده که اصلا این فکر چیه، دنبال چه هدفیه. ولی تو این جریان امام حسین آخرین لحظاتش میگه که تو از من راضی شدی؟ یعنی جریان مواجهه من با یزید، این همه مشکلات و مصائب و امثال اینها، از خروجش از مکه و مدینه و تمام این رفتارها، همم درست بوده، ولی میاد تو قالب عبودیت. چون تو قالب عبودیت هست، این رفتارها معنی پیدا میکنه. اینه که اون نباید سررشته اصلی مطلب اینجا فراموش بشه تو بحث اصلاح، اینه که اونها فقط مأمور به وظیفه هستن، این که نتیجه چه میشه اون یه بحث دیگری است. این که شما تو مطالبتون فرمودید که اصلاحگر میخواهد نتیجه عملش رو ببینه، بله مطلوب جالب هست، ولی گاهی اوقات میبینی که نتیجهش رو شخص شاید نه همون لحظه نبینه، ولی مهم اون اثری، اون کاریه که او باید انجام بده، شاید این بعدها گل بده. الان این درخت رو میکاره، دو روز بعد فوت میکنه، قطع و یقین این به عنوان یک حرکت فیزیکی آثارش برش مترتب هست و اون چه که باید به او برسه میرسه. بنابراین توی رفتار اولیاء الهی بحث فقط، اصلا من احساسم این است که دیدن نتیجه نیست، اونها فقط مأمور به این که بخوان وظیفه‌شون رو انجام بدن. چون نگاهشم نگاه عبودیست در مقابل ذات احدیت، اینها به یک شکلی فنا شدن، میخوان فقط وظیفه‌شون رو انجام بدن. تمام این رفتارهای اجتماعی در دل اونهاست و چون نیتشون درستم بوده، تمام اینها رو توی قواعد اجتماعی میای میبینی به بهترین شکل انجام دادن.
ما شاء الله محمد.
ساعتی هم از وقت
سمینار
گذشته، اگر دوستان
بله خیلی ممنون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی سپاسگزارم. من چون در رفت آمد بودم همه رو نشنم، شاید کسی یادآوری کرده باشه، ولی این بحث منو یاد اون صحبت استاد دکتر لسانی انداخت که میگفتن که مثلا کاری پیش میاد، حالا این عبارت های منها، افراد خیلی ها میگن چرا من برم این سمت این کار رو انجام بدم، در حالی که درستش اینه که بگن چرا من نه، و توضیح و تفصیلش هم با اون صحبت های استاد من واقعا الان یادم نمیاد بگم، ولی فخواستم اینو یادآوری کنم چون این عبارت هم فکر کنم به فهم مطلب بیشتر کمک میکنه که چرا من نه. سپاس باشم.
من فقط این نکته رو عرض کنم، استاد نوری خیلی دقیق فرمودند، ما هم همینو گفتیم، مسئولیت اجتماعی که در آیات قرآن ترسیم می شود متفاوت از آن چیزی است که به عنوان مسئولیت اجتماعی الان در جوامع بشری جریان پیدا کرده. نه اینکه یک عنوان نیستن، یک عنوانن، دو دیدگاهن اصلا. اینجا مسئولیت اجتماعی متناسب با اطیع الله و اطیع الرسول قطعا و در این راستا حرکت میکنه که اوجش حرکت امام حسین علیه السلام هست، و جای دیگه میزانش، مکیال و میزانش چیزهای دیگریست که شاید چیزهای خوبی هم باشه، ولی اون حد اعلایی که خدا در نظر گرفته طبعا نیست. قطعا اینجا اون کسی که میخواد حرکت مصلحانه، به اصطلاح نگیم مصلح، چون ما مصلح مصلحانه این شکلی شاید درست نباشه، این حرکت رو داره انجام میده، اصلا به فکر اجره نیست، که حالا اجر رو اینجا میتونیم بگیم باستابش، چون میدونه اثر این رو خدا باید اعمال کنه. در آیات قرآن یک چیز دیگری که در بوزه مسئولیت اجتماعی میشه گفت مشهود هست همینی که واقعا خدا میگه شما حرکت خودتون رو بکنید. حالا ما گفتیم مسامحتا جامعه با حرکت تک تک افراد اصلاح میشه، ولی واقعیتش اینه که در نهایت اصلاح اجتماع با خداست. این از یک نگاه دیگه، وقتی همه این افراد کنار هم کار کردن، اونی که در نهایت تصمیم میگیره این جامعه اصلاح شده باشد و اصلاح شود خداست. یهدی من یشا مثلا، و خود عباراتی که اون یصلح لکم بالکم، مثلا کار کیه؟ خدا میگه کار خودتون رو بکنید، اونی که دست شما رو باز میکنه، اونی که زمینه به شما میده منم. اینو فقط در همین راستای صحبت شما من خواستم بگم، ما هم همینو گفتیم. بله
صلی الله علیه و آله
و محمد.